بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس، جلسه 246.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه روایت امام صادق علیه السلام، حضرت می فهمند که ان قدرت الا ان لا تخرج من بیتک ففعل، اگر قدرت بر این داری که از خونت خارج نشی این کار رو بکن. فإن عليك في خروجك أن لا تقتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنع ولا تداهن. خیلی روایت جالبی است و مهمی است. می‌فهمن که اینکه از خونه خارج بشی باعث این مشکلات میشه و اگر خارج نشی از اینها در امان میمونی. می‌فهمن که چون وقتی که از خونه خارج میشی باید غیبت نکنی، دروغ نگی، حسادت نکنی، ریا نکنی، ظاهر سازی نکنی، مداهنه و ماسمالی و کوتاه اومدن نداشته باشی نسبت به حق. پس هر چقدر میتونی روابطت رو محدود کن تا کمتر به این مسائل دوچار بشی. یه عده فکر میکنن که فضیلتی است انسان روابطش زیاد باشه و میگن که انسان در رابطه ها اگر این چیزها رو حفظ کرد مهمه. خب بله، در رابطه ها اگر بود و دروغ نگفت و غیبت نکرد و مبتلا به این آفت ها نشد اون وقت درسته و مهمه. ولی مسئله اینه که ما ها نوعا ضعیفیم و حالت اولیه ما ضعفه. انسان نیاز به خلوت های جدی و محکم و قوی داره تا در اثر این خلوت ها قدرت پیدا کنه تا بتونه در جلوت ها و روابطش مدیریت بکنه، نفسش رو مهار بکنه. ماها نوعاً چون خلوت های قوی و محکمی نداریم و بیشتر اوقاتمون تو رابطه هاست، مخصوصاً الان دیگه با این فضای مجازی اینها که عملاً دیگه اصلا خلوتی نمانده برای ما و طرف اگه سحری هم بیدار بشه و بخواد مناجاتی و نجوای نماز شبی داشته باشه، اول گوشیشو چک میکنه، دو رکعت میخونه، دوباره گوشیشو چک میکنه، دو رکعت میخونه، دوباره یه دوری تو اینترنت میزنه، سرچ میکنه. این سحر و این خلوتشه و تو نمازها و قبل نماز و بعد نماز و اساسا ما دیگه خلوت نداریم و همه وقتامون به همین روابط داره میگذره. این روابط هم خیلی برامون نداشته، این رابطه هامون رو بهتر نکرده. این امکانات باعث نشده که ماها با هم دیگه گرمتر باشیم و بیشتر حق و حقوقی که به گردنمون هست در قبال هم دیگه رو ادا بکنیم، بلکه بدتر شده. این اسباب ظلم رو بیشتر فراهم کرده، اسباب آبروریزی و تهمت و قفلت و روابط آلوده بین زنها و مردها و تکثیر شهوات و لهو و لغو و این فضای مجازی در خدمت نفسانیت و هواهاست دیگه، در خدمت عقل که نیست. لذا هم نسبت به خود اینها باید محدود کرد و خیلی کم کرد و در حد ضرورت و بسیار برنامه ریزی شده و هم تو خود روابط. اصلا می فهمد از خونت خارج نشو تا جایی که میتونی. وقتی ضرورت نداره برای چی خارج میشی؟ بعضی فهم میکنن که این در مورد خانوم هاست و تازه همون هم توهین تلقی میکنه. نه خیلی، این هم در مورد خانوم هاست، هم در مورد آقایونه. می فهمد که اگر قدرت داری از خونت خارج نشی، خارج نشو تا جایی که میشه تو خونه باش، مگه در حد ضرورت. یه مسجدی و نماز جماعتی و اونم حساب شده و بدون حواشی، اونم از یک محیط خلوتی آدم میره، از یک محیط خلوتی برمیگرده روابطش بر محور تکلیف باشه، حقی رو باید ادا بکنه، دستگیری و کمکی نسبت به کسی داشته باشه. این میشه اون مقدار درست از رابطه ها و محور خروج از منزل. که حالا تو رابطه بعدی هم داره که از حضرت سوال میکنه که آقا ما تو خونه باید بشینیم اونا، از اون فهمه که خب پس چه شکلی فقیه میخواییم بشین در دینتون. این روایت خیلی در کنار همدیگه معنا رو برای ما روشن میکنه. یعنی از خونت میخوای خارج بشی برای تحصیل علم، برای فهم، برای کسب معارف، برای عمل به تکلیف، این روابط به این نحو، برای کسب درآمد در حد ضرورت، در حد واجب، با حساب و کتاب، با برنامه. آدم یه جوری میره و یه جوری میاد، آلوده نشه. اینم نوعا خود ماها میفهمیم از کجاها آلوده میشیم. اگه یه کمی آدم اهل حساب و کتاب باشه، اهل محاسبه و دقت باشه، معمولا میفهمه با فلانی که هشت و نشت دارم آلوده میشه. مثلا ماها یه کمی اهل توجه باشیم میفهمیم. برای نوع ماها اینستاگرام سبب آلودگی است. حالا اون مطالبی که تو اون کتاب در مورد فواید اینستاگرام گفته شد، اون کتاب چون مال 3 سال پیش بوده، امروز اگر قرار بود اون کتاب نوشته بشه همون مقدار فایده هم براش نوشته نمیشد. دوستان موقع اعتراض میکردن که چرا انقدر فوایدشو در برابر آفاتش کم گفتی. گفتیم برای اینکه واقعا غلبش با آفاتشه. و خود غربی ها هم وقتی اثر نوشتن در مورد شبکه‌های اجتماعی و خصوصا اینستاگرام، مضراتش رو بیشتر گفتن تا فوایدش. الان که دیگه همون مقدار فوایدش هم تقریبا دیگه از بین رفته و اون مضراتش هم چند برابر شده. خب بنده میدونم وقتی میرم تو اینستاگرام آلوده میشم، چشمم آلوده میشه. حالا اون تصاویر قبیح و مستهجنش یه طرف، خوب خوباش که دیگه تحلیل سیاسی و فلان و اینا باشم یه طرف، خوب خوباش که دیگه طرفداری از اسلام و این حرفا باشه یه طرف، و حالا اینکه کیو فالو کرده باشد و اینها، خیلی این فضا توش برکتی نیست، قداست و معنویتی نیست. همون معارف رو از کانال‌های دیگری آدم میتونه تحصیل بکنه و تقریبا شاید چیز ضروری اینجا نباشه که بگیم اینجا یافت میشود و جای دیگری نیست. اما احوالاتی از عرفا و اینها که میگن هم توی سایت های دیگه هست و هم توی پلتفرم های دیگه هست و هم توی کتاب ها هست و هیچی هم نورانیت کتاب رو نداره، نورانیت نفس رو که هیچی نداره. انسان نفس بهش بخوره مستقیم از یک بزرگ و صاحب نفسی. اینا فقط توسعه روابط و اختلال. این یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه. تو همون پیج عرفاش میری میبینی یه کامنتی میاد، زیر و زبر همه رو میشوره میبره. خب اینجا تکلیف برای آدم درست میشه. نهی از منکر باید بکنه، سکوت نمیتونه بکنه، سکوتش تایید میکنه اون طرف رو، بخواد حرف بزنه وارد یک فضاهایی میشه، یه دونه میگه 4 تا دیگه میاد، باز باید دفاع بکنه. ایناست که تکلیف آدم رو زیاد میکنه. البته معنای منفعل بودن و یللی تللی و این حرف هم نیست که ماها کلن ول بکنیم فضا رو برای اون کسانی که دارن عناد میکنن. نکته اصلی در اینه که همه اینها وابسته به قوته و اعدو لهم مستطعتم من قوه. توی برخورده با دشمن حق تعالی فرموده که نیاز به قوت دارید. خب ماها عمدتا نوعا، خودم رو عرض میکنم، به خودم نگاه میکنم، قوی نیستیم. نه قوت فکری داریم که در برابر شبهات آسیب نبینه، نه قوت روحی داریم که در برابر این جذابیت ها و هواها کشش پیدا نکنه، نه قوت عملی داریم که چشم و دهن و دست و گوشمون نلغزه، آلوده نشه. اینا یک قوتی میخواد، یک سحری میخواد، یک انس با قرآنی میخواد، یک انس با استاد اخلاق و بزرگانی میخواد، یک عقبه علمی قوی میخواد، سالها درس خوندن میخواد، مطالعات قوی میخواد، رهیدن از دام شبهات و در واقع شکوک فکری و اعتقادی میخواد، اعتقادات سفت میخواد، اعتقادات محکم میخواد. یه دور لااقل آدم باید آثار شهید مطهری رو خونده باشه، حداقل حداقل. و حالا بعدش آثار آیت الله مصباح و مباحث جدید و المیزان و یه قوتی، یک مبنایی، یک چیزی تو مشتش باشه، بعد بیاد اینجاها وارد بحث و گفتگو. لذا نوعاً افرادی که اومدن اینجا با انگیزه های خوب لغزیدن و رفتن و بعد مدت تبدیل شدن به یک عنصر نخاله ضد نظام، که الان تو همون اینستاگرام میبینید بعضی از این دوستان اولی که اومده بودن چقدر عناصر مفیدی بودن. فلان سید عدالت خواه اول واقعا بنا داشت به اینکه کار اخلاقی و معنوی و اینها بکنه و خوبم بود، یعنی اون اوایل مطالبی میگفت قابل استفاده بود. آرام 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 میبره دیگه این فضا، آدم قوت نداره و استحکام شخصیتی و درونی نداره. چهار نفرم که تعریف میکنن، ما هم که ضعیفیم خوشمون میاد، و معمولا هم که افراد از چیزهایی تعریف میکنن که خوششون میاد و افرادم از دنیا و هواها و اینها خوششون میاد، اونا از این خوششون میاد، منم از سعید اینا خوشم میاد، آرام آرام همه با هم یه چیز خوشمون میاد، اونم شیطنته، اونم طغیانه، اونم ظلمه. یه روز فلان منبری رو به لجن میکشیم، یه روز فلان پاستا رو به لجن میکشیم، یه روز کل نظام به لجن میکشیم و کارو میشه فقط به لجن کشیدن. فکرم میکنیم که داریم کارو خوب میکنیم. یحسبون انهم یحسنون صنعا، عدالت خواهی، طلب حق، زبان مردم بودن، مطالبه حقوق مردمه، اینا همش عناوینه که شیطان میریزه تو مغزمون و هیچ هم پشتش به جای بند نیست. خیلی کار دقیق و سخته. لذا ازم میفهمم تا میتونی اصلا نیا، تا میتونی اصلا ارتباط با کسی نداشته باش، یه قوتی حاصل بشه اونم در حد ضرورت. تازه همونی هم که قوتی داره و میاد در حد ضرورت، در حد نیاز، در حد لازم، بیشترش نه. به قول مرحوم الله میفهمم خودتون رو فرش هر مجلسی نکنید. اون کسی هم که تازه خودشو ساخته، اینو به مرحوم آیت الله پهلوانی فرموده بودشون، فرموده بود تازه اوشون که اون ولی خدا و عارف که رهیده بود از این دامهای شیاطین و نفس، به ایشون فرموده بود که خودتون رو فرش هر مجلسی نکنید. هر جای آدم نمیره، با هر کسی ارتباط برقرار نمیکنه، تو هر کانالی، تو هر پیجی، هر مطلعی مال من نیست. خب ماها خیلی هم اینجاها میلغزیم، یه سرچ میخوایم بریم بزنیم فلان غذا رو مثلا درست بکنیم برای ناهار، میبینیم همینجور میاد 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 میاد. 10 دقیقه میخواستیم بریم نگاه کنیم یه غذا پیدا کنیم، تبدیل شد به 3 ساعت و نیم. اینجا اصلا آدم احساس گذشته وقت هم نمیکنه. حالا خدا نکنه بخوام من یک صفحه قرآن بخونم، میبینم 10 ساعت گذشت، بلکه 5 دقیقه نشده، دو خط مطالعه کنم، میبینم انگار یه هفته داره میگذره، انقدر که کند میگذره. ولی رفتن تو این پیج ها وهم دیگه، عالم کثرت دیگه، تکاثر دیگه، الهاکم و تکاثر میگیرد آدمو، میگیره و مشغول لهو میکنه، میبره. حضرت فرمود وقتی میای بیرون انقدر تکلیف بهت بار میشه، تو رابطه هاست که باید دروغ نگی، غیبت نکنی، حسادت نکنی، ریا نکنی، ظاهرسازی نکنی، نسبت به حق کوتاه نیای. خب ماها که نمیتونیم اینها رو کنترل بکنیم، پس اصل رابطه ها رو کنترل بکنیم. توجیه هم که همیشه داریم، میگیم صله رحمه. خب من این صله رحم به اینه که هفته به هفته با این همه اقوام بیهجاب و عرق‌خور و ضد نظام و بی نماز و با اینها دوره هم جمع بشیم و بگیم و بخندیم و اونم از صبح بریم تا غروب. کی اینو صله رحم دونسته؟ کی اینو واجب کرده؟ صله رحم اولا اصلا اینه که باید آدم به داد رحمش برسه. اینا که اصلا نوعا خراب شدن سر یکیه، این که مصیبته با این هزینه ها و خرجا. معمولا هم خونه ننه بابا هست، این به جای اینکه دردی از اینا دعوا بکنیم، همه بچه ها با هم خونه ننه بابا جمع میشیم و کمر ننه بابا رو میشکنیم. یه خیریه، کمکیه، صله رحم عمدتاً به دادن پوله. یه پولی بهش بدی، یه گره ازش باز بکنی، مشکلی رو، یه کربی رو ازش برداری. اونم اینجور رابطه هایی. یه وقتی محضر برخی بزرگان و اساتید عرض شد که برخی از اقوام درجه یک اهل نماز نیستن، اهل طاعت نیستن، اهل مسائل نیستن، اینجا صله رحم واجبه؟ فهمدن خیر. یه تعبیر به کار بردن که احتمالا شبهناکه، حالا ما بنا به خاطر گویی نداریم چون آسیب‌هاشو دیدیم تو همین جلسه، دیدیم که برخی از خاطره‌ها شر میشه برای آدم، ولی حالا فقط این نکته رو اشاره میکنم که بدونید یک فقیه عارف فیلسوف اینها چی فرمود در مورد صله رحم. ایشون فرمود که سالی یه بار یکیتون اگه میمیره دور هم جمع میشین همونجا صله رحم تو انجام بده. نگفت عروسی، نفهمود عروسی، فهمود اگه کسی تو میمیره، فهمود وقتی که کسی میمیره دور هم جمع میشن صله رحم تو همونجا انجام بده. خب اینا خیلی توش نکته است. بهشون فهمودن که سیره اساتید هم بر این نبود که با این جور اقوامشون رفت آمد داشته باشن، یعنی استادشون علامه طباطبایی و بقیه بزرگان، روششون و دعوشون به این نبود که اینجور رفت آمدهایی داشته باشن. اینا خیلی نکات مهمی است که حضرت در آخر میفرمان که نعم صومعه المسلم بیتو، چه صومعه خوبیه برای مسلمان خونش، عبادتگاه مسلمان خونش. این خونه نه که تو خونه بشنم تو گوشی برم، این که همون شد که، این که بدتر شد که، یعنی خلوت، خودت باش و خانوادت و مشغولیت به قرآن و مشغولیت به مطالعه و مشغولیت به ذکر و مشغول خودت باش و محاسبه و مراقبه و که اینا اصلا هیچ وقت واسش وقت نداره، مثلا نمیرسیم به این چیزا، انقدر که درگیریم. من هنوز 50 تا پیج دیگه‌مو که فالو کردم نرسیدم برم ببینم کی دیگه وقت کنم محاسبه کنم، کی وقت می‌کنم مراقبه کنم. این اعمالی که این ایام هست، نماز روز پنجشنبه، نماز روز جعفر در روز جمعه، اعمال شب جمعه، اعمال عصر جمعه، ایام هفته، از کاری که هست، خب اینا معمولا میل ما به اینا نمیکشه، خاطر اینکه از جاهای دیگه داریم هی پر میشیم. وقتی یکم آدم خلوت کرد میبینه حالا دیگه همش میلش به اینه، میخواد سخنرانی گوش بده، مطالعه بکنه، با اولیاء خدا هشت و نشت داشته باشه، زندگی نامه شهدا، زندگی نامه اولیاء خدا، نه که تو خلوت بشینه سریال نگاه کنه، بازی مرکب ببینه، کوفت و زهرمار نگاه کنه. اینا خلوت نیست، این مسلم صومعهش این همچین چیزی نیست، تو خونه بشینه این کارا رو بکنه، یعنی همچین یه کمی خلوت، تازه میفهمه عالم چه خبره، خدا نصیب اون بکنه. تو خلوت آدم خودش رو پیدا میکنه، خدا رو پیدا میکنه، هستی رو میفهمه چیه. فهمود که تو خونش اگر مسلمان صومعهش باشه چه صومعه خوبیه، تو خونش باشه که یکف و فیه بصره، چشمش رو کنترل میکنه، و لسانه زبانش رو کنترل میکنه، و نفسه نفسش رو کنترل میکنه، و فرجه دامنش رو کنترل میکنه. این معاشرت ها و روابط رو ببینید، گاهی پیام میاد دوستان منتقل میکنن، از این قبیل هم زیاد متاسفانه، و نشون میده وضعیت جامعه چه نحویه که مثلا یک خانم عفیفه مؤمنه چادری، این تو محیط کارش با یک آقای همکار بوده، گفتن بعضن اینو گفتن، حالا هیچ کسی حق نداره نسبت به کسی سوء ظن داشته باشه، ولی موارد منتقل شده، پرسیدن گاهی و میپرسن که از اون همکار مردش خوشش اومده و کم کم کار به جاهای باریک کشیده شده، الان رابطه رو ول کردن ولی دلبستگیشو نمیتونه کاری بکنه، این چیکار کنه؟ خب اینجا واقعا هم همینه، کار راحتی هم نیست رها شدن از این وابستگی و این علاقه، و میگه هنوز همکاریم و باز میبینمش، نمیتونم که کارم عوض کنه، هر روز میبینمش، رابطه رو رها کردیم، اون مسائل، اون تا اون جای باریک که رفته اونو ول کردیم، ولی علاقمو چیکار کنه؟ خب اگر ما روابط رو محدود می‌کردیم، در حد ضرورت بود، کنترل بود، مدیریت بود، آن چیزی که شریعت برای ما تعریف کرده رو مراعات می‌کردیم، این همه آسیب‌ها و همه افسردگی و همه مشکلات برامون پیش نمی‌اومد. حریم‌ها رو مراعات می‌کردیم، هی خودمون رو به لجن میندازیم به اسم اینکه بالاخره اینجاها اگه آدم خودشو کنترل بکنه هنره. خب شما برو پس خاک سفید تهران، حتی الان دیگه جمعش کردن، وسط اون معتادا زندگی کن، با اونا هشت و نشت داشته باش، صبح برو وسط عملیا تا ظهر بگو بشین با هم قوسه بخور تو اونا، بعد بگو بین عملیا اگه آدم باشه دودی نشه هنره. بچه‌ت هم بفرست تو اونا بگو اینم اگه رفت بین عملیا دودی نشد هنره. این چه استدلال مزخرف و مسخره است که شیطان به خورد ما داده. نه خیر، آدم باید از ورجز فهجر، از رجز و رجز باید هجرت بکنه، فاصله بگیره و دامن خودش رو آلوده نکنه. حالا نکاتی هم نوشین، وقتی اونم گذشته، آن سالی که شما از اینستا در مدید ما گذاشتیم کنار، اما تو بس تبلیغات گفتم باید باشید و غیره. پس اشتباه این فکر کنه از این بستر ها بیرون باشیم. ما کی از اینستا در اومدیم که شما با خبر شدیم؟ ما اصلا از اول اینستا نرفتیم که بخواهیم از اینستا در. خیلی سال پیش بود که، تقریبا 7 سال پیش بود که ما از اینستا در اومدیم. عرض کنم که یه مدت مختصری رفتیم و بعد دیدیم به دردمون نمیخوره اومدیم بیرون. اینو عرض میکنم، نیاز به قدرت داره و نیاز به همراهی و همکاری داره. یعنی یک مجموعه آدم ها باشن، حالا نه که رفقا که فعالیت دارن اینو همه ول کنن نه، نیاز داره به یک فعالیت منسجم. این که من تکی میرم و همجور میگردم و اینا، این چیزی از توش در نمیاد. گروهی منسجم با تعریف برنامه و هدف و کار و اینها، اینجا اگر یه فعالیت شکل گرفت احتمالا بتونه فایدهی داشته باشه. البته اونم بین این همه خوراک فاسد و کثیف و جذاب چقدر مشتری پیدا کنه خدا میدونه. خب بله، هدفمندی دقیق لازم داره. برای چی؟ برای چه مدت میریم؟ رها هم کنیم احتمالاً ماده ترک فعل بخوره بهمون. حالا اینو خیلی نمیدونم ترک فعل و اینهاشو، ولی یه وقتایی ممکنه واقعاً لازم باشه، ضرورت باشه، نمیدونم. اینو هر کس باید خودش تشخیص بده. برای خودم که بنده هنوز به این تشخیص نرسیدم که حضور ما توی حالا خصوصاً اینستاگرام ضرورت باشه. تو فضای مجازی هم احساس ضرورت شاید خیلی نباشه، فقط تکلیف شد و هستیم، وگرنه همینش هم کلن تو فضای مجازی مطلقاً نبود. رفعه فهمونم متاسفانه در فضای مجازی کشور با هم که آن رعایت های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره، در یک جهات واقعاً ولست. بله دیگه، فضای مجازی باید مدیریت کرد. خدا انشالله کمک کنه به هممون، انشالله که پس اون هوایی که پیجتون اداره میکنن، اون کسانی که پیجتون، اونهایی که پیجتون اداره میکنن مسئول نیستن، نیستین، نیستیم یا نیستند، کی الان این رفقا دارن زحمت میکشن، خالصانه تلاش میکنن و به اون رفقای ادمین اصلی پیج هم گفته شده که وقتتون رو تلف نکنید. به دو نفر که مسئول اصلی این هستند و یکیشون دانشجوه و یکیشون طلبه، عرض کردم بنده راضی نیستم وقتتون رو به خاطر ما و پیام‌هایی که میاد و اینها تلف بکنید. در حد ضرورت میرید مطلب رو میذارید و پیام‌هایی که میاد اولا به گفتگو اینها نمیکشه کارتون، با افراد صحبت نداشته باشین، خصوصا حالا اینا چون پسران گفتم با خانم‌ها اینا که ابدا. گاهی پیام‌های عجیب غریبی هم میاد که الان نمیخوام بهش اشاره بکنم، فضای لجنزار اینستاگرام، خود ما هم کلی تومه و دام داریم. و عرض کنم که اینا رو گفتم اصلا بهش توجه نکنید و میرید اونجا کارتون انجام میدید، مختصر و مفید. حالا کامنت ها رو یه چکی میکنید و اون قدی که لازمه منتقل میکنید و بررسی میکنید و اینها، وقت تلف نکنید. این رفقا هم اینجور بناشون به همینه و انقدر جاهای دیگه کار هست و کارهای دیگه لازم داریم و باید اونجاها باشیم که به این اتلاف وقت اینجور جاها کشته نمیشه دیگه. حالا امروز یکمی هم طولانی تر شد. الان کار فرنگی رو مدیران برنامه‌ریزی میکنن در این اینستا تا در جستجو بره کلیدهای مذهبی برود بالا. آها آفرین، این روایت امیرالمومنینم مهمه، ان رأیک لا یتسع لکل شیء، یعنی ذهن تو جا برای هر چیزی نداره. فکرتو برای هر چیزی جا نداره. ففرق حل المهم، خودتو برای اون چیزی که مهمه خالی کن و اونو وقت بذار. حالا اینه در حد ضرورت عرض میکنم، اون ضرورت رو دیگه هر کسی برای خودش باید تشخیص بده و پای نفس هم نباید بیاد وسط. خب من ضرورتم چیه؟ برم ببینم که تو این پیجای ضد انقلاب چی میگن و هی بشینم و بعد هی بخوام بررسی کنم و چقدرش برام حل بشه چقدر حل نشه. بله، در طرح کلی اندیشه آقا فرمودن عالم دینی باید دل به جامعه بزنه و فرق عالم دینی در اسلام و روحانیت مسیح رو مقایسه میکنن. الان این حدیث شبیه روحانیت نیست؟ روحانیت که خوبه، که روحانیت مگه بده؟ فرمود روحانون به لیل لیوثون به نهار، اینا شبها راهبند روزها شیرند. روزها هم شیرند، نه روباه نه میش، به دام نمیفتن، به دام میگیرن. این خیلی مهمه، این فضای مجازی فضایی که ما ها تو شیریم یا روباهیم. عرض میشه که باید با قوت وارد شد. اون روحانیت شب و خلوت‌های قوی، خلوت قلبی، خلوت ذکری، خلوت فکری، اینا رو آدم باید داشته باشه، عقاید و مبانیش رو صفر کنه. وقتی وارد میدان شد مثل شیر وارد بشه، کسی جرأت نکنه به مقابله با او بیاد. نه اینکه ما هم میایم و فقط آسیب میخوریم، فقط شبهه به هم وارد میشه. نوع ما ها این شکلیم دیگه، فقط تضعیف میشیم. یعنی اومدنمون تو این فضا افکارمون رو تضعیف میکنه، حالاتمون رو تضعیف میکنه. اینا اصلا معنی منفعل بودن نیست. بله عالم دینی به دل جامعه میزنه، ولی رو حساب یا بی حساب. حضرت موسی علیه السلام سالها داشت تشکیلات چک میداد، تو بحثای سلیمان که قصص عرض کردیم، و اون بابا که اومد درگیر شد با اون قبطی و حضرت موسی ازش کمک خواست، اون کلا زد همه چیو خراب کرد، برای اینکه هنوز تشکیلات حضرت موسی پایش شکل نگرفته بود. حضرت موسی رو در معرض قرار داد، حضرت موسی لو رفت، اون مشتی که زد به سینه طرف و اینها، و سالها آواره شد، 10 سال آواره بیابونا شد. و خود حضرت موسی فهم هذا من عمل شیطان، این کار شیطان بود، این برنامه‌ای که بر من درست کرد. اون که از موسی بود و اسمت داشت و مخلص بود، تو دام شیطان افتاد. ما خیلی به خودمون مطمئنیم، نه من که رفتم. تازگی همین بحث مطرح بود جایی که فضای مجازی چقدر آسیب داری، که الحمدلله من که تا حالا آسیب ندیدم. همین خود این غروره، این خودش بزرگترین آسیبه. و معلوم میشه که آدم اصلا آسیبو نفهمیده چی چیه. اون خوب خوباش که میان میفهمن این فضا چه مشکلاتی داره. خب بله، برای ما وقت تلف کردن، ولی مدیریت جوان‌ها که بالاخره هستن. عرض میکنم این عرض ما رو دقت بکنید دیگه چی گفتیم. و عرض به اینه که باید جوری حضور داشت که آسیب نخوریم و مفید باشیم، که نوعاً با این حضورهای تک و تنهایی ما این نتیجه حاصل نمیشه. یک فئه ای میخواد، یک گروهی میخواد. ولی یکم منکم امه، ولی تکم منکم امه تدعون الالخیر و تأمرون بالمعروف. اگه آیه رو اشتباه نخونده باشم، فرمود یک گروهی باید باشید، امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، دعوت به خیر کنید. و تشکیلات لازم داره، تکی نمیشه، یک مجموعه لازمه. خب بله، بحث معاشی احادیث که در مورد فعالیت مردم بر معاش وجود داره، اونم همینه. معاش به نحوی باشه که کمترین آسیب به آدم زده بشه و روابطش در حد ضرورت، برای معاشش در حد ضرورت مدیریت شده، کنترل شده. این نکته اساسیش همین بخشه که باید با دقت در حد ضرورت، در حد لازم روابط آدم بر این محور شکل بگیره که از دستش در نره، نفسش گم نشه، یه جور نره که گم و گور بشه، خودشو از دست بده، خودش تو مشت خودش باشه توی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای و این ور و اون ور، خودشو از دست نده. این خیلی نکته مهم و کلیدی و ضروریه. یکم آدم میره فضای مجازی، اینا تجربه شده، لااقل برای ما که مجربه، حالا شاید شما تجربه نکرده باشید، یکم که درگیر این فضا میشی از دست میری، درست از دست میره و خلوتت از دست میره و ذهنت و فکرت و خانوادت. و ما به این دوستان گفته بودیم، اون اولی که از دانشگاه استفاده دادیم، برگشتیم منزل سال 98. این بچه سوممون 2 سالش بود اون موقع. بعد گفتم اینو بعضی جاها، بس که این بچه ما رو ندیده بود و ما بین سالهای 96 تا 98 حتی موقع درگیر بودیم حوزه و دانشگاه و صبح می رفتیم شب آخر شب می اومدیم، مثلا 8 صبح نزدیک 8 صبح اینا می رفتیم، نزدیک 12 شب معمولا می اومدیم، بعضی وقتا حالا مختلف و ساعتش 10 شب 11 شب 12 شب. بعد این بچه وقتی ما استفاده دادیم اومدیم تو خونه، تا یه مدتی ما می گفت دایی. این بچه سوممون مدت ها طول کشید بفهمم باباشم. نمیشناخت ما رو و آرام آرام باورش اومد که این بچه بابا داره و این مرده که میمده خونهشون نسبتی باهاش داره، فهم کرده داییشه مثلا گاهی میاد میره. اونم خیلی نمیدید ما رو چون همش خواب بود وقتی ما میرفتیم میومدیم. خب این مقدارش آدم میبینه دیگه، خانوادهش داره دست میره، روابطش تحت شعاع قرار گرفته. اینا مدیریت میخواد، کنترل میخواد و سخت هم هست. یه فضایی که هی میبره آدمو، هی هم آدم احساس تکلیف میکنه، هی فکر میکنه اینجا ضروریه، تکلیف من باید انجام بدم. اینا رو باید بهش دقت داشت، حواسمون به این باشه دیگه. حالا امروز خیلی طولانی شد چون مهم بود، نکاتی بود، ببخشید دیگه یه کمی طول کشید. والحمدلله رب العالمین.